أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا را قسم میدیم به حق امیر المؤمنین علیه السلام، امر فرج و ظهور امام عصر ارواح و نافداه رو تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب در این چند روز پایانی این محفل که به طور طبیعی هر چقدر جلو میریم آب میره و نشون میده چقدر جوانان مؤمن انقلابی بالاخره مستحکم پای کار هستن، میخواییم بپردازیم به جمع‌بندی مباحث در چارچوب تکالیف ما و برنامه های ما و انشالله اگر مجالی بشه یک جلسه به آسیب شناسی این موضوع بپردازیم که حالا بعد از این همه بحث‌های نظری و تاریخی و امثال این، ما الان دقیقا اگر جزء اون طیف مؤمن انقلابی باشیم که الحمدلله هستیم، چه کار باید بکنیم تا همه اون چه که از انتظارات امیرالمؤمنین تا رهبر معظم انقلاب شکل میگیره انشاءالله به لطف خدا و همت شما محقق بشه. اگر دقت کرده باشید رهبر معظم انقلاب اخیراً بدون هیچ ملاحظه‌ای و در هر فرصت و بهانه‌ای و در دیدار با هر کسی و هر قشری بر این واژه انقلابیگری خیلی تأکید میکنند. حتی در دیدار با قوه قضاییه در همین ماه مرکرم چند روز پیش اصرار دارن که قوه قضاییه هم باید انقلابی باشه و یعنی چی انقلابی باشه. دائما حرف از انقلاب، خطر انقلاب زدائی، انقلابیگری، شاخصهای انقلابیگری، جوان مؤمن انقلابی، از این صحبت میکنند. خب برای دشمنان که ثابت شده به طریق اولا، برای ما دوستان رهبری که یقینه ایشون همیشه متناسب با شرایط امروز و فردا شروع میکنند یا به خلق یک ادبیات نو یا به احیای یک ادبیاتی که فراموش شده. الان چه دوره‌ایه و ایشون چه تحلیلی از وضعیت امروز و آینده نزدیک داره که اینقدر اصرار به این واژه‌ها و مشتقات انقلاب داره؟ انقلابیگری، آفت انقلاب زدایی و امثال این. این را بالاخره ما به عنوان سربازان ایشون بیسیممون رو دقیقاً رو فرکانس ایشون بتونیم تنظیم کنیم. چه اتفاقی داره میفته، چه بستری آماده شده، چه فرصتی رو ایشون داره میبینه یا چه تهدیدی رو داره تشخیص میده که از بین تمام این مجموعه واژگان ادبیات سیاسی انقلابی ما این واژه رو به شدت تأکید میکنن در جمع دولت، در جمع مجلس، در جمع شعرا، در جمع اساتید دانشگاه، در جمع همه دارن میگن انقلابی، انقلابیگری، مواظبت از خطوط انقلاب، شاخص میدن، نشونه میدن، آفت میگن. این رو باید بریم بالاخره بهش بپردازیم. ببینید تو این سلسله مباحثی که از امیرالمؤمنین مدد گرفتیم و عرض کردیم چندین بار تأکید شد، باز هم یادآوری میکنم که اون نقطه بزنگاه همه این مباحث این جابجا شدن ارزش های اصیل با ضد ارزش هاست. اینجاست که ما باید دوربینامون رو زوم بکنیم چشم اونو یکیشو ببندیم، نفس اونو حبس کنیم، اینجا رو هدف بگیریم. این تمام اتفاقات که میتونه بر سر قیام بی نظیر پیامبر عزیز بیفته از این نقطه شروع میشه و در این نقطه است که ضربه اصلی رو میشه زد. و اگر هم قرار باشه اون به بعثت پیامبر و انقلاب پیامبر به آرمان ها و اهداف باقی موندش هم برسه، این نقطه کلیدیه که باید همه روش دست بذاریم، هل بدیم تا مسئله پیش بره. ارزش ها اون نقطه میانی بین مبانی نظری و رفتارها هستن. ما از مردم انتظار داریم روز قدس بیان بیرون، از مردم انتظار داریم تحریما رو تحمل کنن، از مردم امیرالمومنین انتظار داره هر وقت اراده میکنه پاشن بیان جنگ، از مردم انتظار داره یه حوزه رفتارها کنشها داریم، کنشهای سیاسی اجتماعی فرهنگی و امثال این، که این رو و سطح قصه است و اونجاییست که کارو تموم میکنه. یه حوزه مبانی نظری داشتیم که توحید و ایمان و ولایت فهمیدن و این حرفا بود که ریشه این شجره طیبه رو شکل بده. یه حلقه اتصالی بین اون مبانی و اون رفتارها باید شکل بگیره که کشش و چسبندگی مبانی به رفتارها رو بتونه درست بگه. اون لایه ارزش هاست. ارزش ها بر اساس اون مبانی یه چیزهایی در نظر فرد و جامعه میشن خوب، یه چیزهایی میشن بد، یه چیزهایی میشه زیبا، یه چیزهایی میشه زشت، یه چیزهایی میشه خیر، یه چیزهایی میشه شر، یه چیزهایی میشه مصلحت و منفعت، یه چیزهایی میشه مضرت و مفسده. خود به خود دیگه این گرایش ها شک میگیره به سمت منفعت ها و مبارزه با مفاسد و مضرات. این ارزش ها هستند که انگیزه، حرکت، شور ایجاد میکنن و در راه هم هی استقامت، صبر، امثالین رو به انسان القا میکنن. یعنی اگر شما به کسی یه چیزی رو نشون دادی که خوشش اومد، میاد دنبالش دیگه و همین راحتی. و اگر همون چیز رو یه جوری بد نشون دادی که بدش اومد، در بیره ازش و باهاش مبارزه میکنه. هم حق دست رو ارزش ها گذاشته، هم باطل. معلوم میشه لا ینتشر الحق الا من حیث ینتشر الباطل. از همون جایی که باطل میخواد نفوذ کنه تو بعد منفذاتو ببندی، محکم کن. این ارزش ها رو بعد چسبید. وقتی مجموعه این ارزش ها رو میخواییم جمع کنیم به یک روحیه و در قالب یک واژه خلاصش کنیم، میشه روحیه انقلابی. چه روحیه انقلابی؟ یعنی اگر عالم عوض شدن، تو عوض نشو. یعنی معیارت اکثریت مردم نباشه، همون حقی باشه که صدها بار طعمش رو شیرین چشیدی وقتی پاش وایستادی، 8 سال دفاع مقدس، همه اینا رو چشیدی، دیدی چون مستقیم بر ارزش ها وایستادیم پیروز شد. این روحیه انقلابی. روحیه غیر انقلابی یعنی روحیه که نگاه میکنه بین اکثریت جامعه حال و هوا چجوریه، با تغییر حال و هوای دیگران حال و هواش عوض بکنه، چون میخواد دم و خوش باشه دیگه. گفت خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو. از این ضرب المثل های انگلیسی، در حالی که باید میگفتیم خواهی نشوی همرنگ، رسوای جماعت شو. همرنگ شدن خیلی شخصیت آور نیست و موفقیت آور نیست. این سر این ارزش ها باید مستقر شد. سر این ارزش ها رهبر انقلاب دائم دارن اصرار میکنن که شاخص های انقلابی گری یکیش اینه که بعد استقلال کشور براتون مهم باشه، استقلال سیاسی، استقلال اقتصادی، استقلال فرهنگی، همه اینا باید جدی گرفته بشه. شاخص انقلابی گری اینه که محکم مبانی و ارزش های دین و انقلابتون رو بچسبین. شاخص انقلابی گری اینه که با تمام همتتون برید به سمت آرمان های انقلاب، کوتاه نیاد. شاخص انقلابی گری، شاخص انقلابی گری تقوای سیاسی، تقوای اخلاقی. این شاخص ها 5 تا شاخص که فرمود. خب امروز چرا رهبر انقلاب دوباره دارن مثل 57 بر کوس انقلابی گری میدنن؟ چه اتفاقی داره میفته؟ نگاه ما مثبته. نگاه ما اینه که همه ادعاهایی که چه در این کشور چه کشورهای اسلامی دیگر ادعا کردن میتونن برای امت اسلام راه نجاتی باز کنن و رفاه مادی رو با عزت دینی همراه بکنن، حتی تو کشور ما همه رنگ باختن. و بعد معلوم شد همشون یا دانسته از منشأ و مبدأ امریکایی بودن یا تو مسیر به خاطر غفلت و اصیل نبودنشون سودشو ریختن تو دامن امریکا. همه نگرش های دیگر در زمان امیرالمؤمنین، اونایی که غیر انقلابی بودن یا مستقیما جیر خور معاویه بودن یا عملا کاری که کردن در مقابل حکومت امیرالمؤمنین، سودش رفت تو جیب بنی امیه و معاویه. از این جهت هم دیگه فرق نمیکنه طرف آگاهانه این کارو کرده یا ناآگاهانه. به قول اون روایت از امام کاظم یا امام باقر علیهم السلام که فرمود نزد من فرق نمیکنه کار رو به دست ناشی بسپاری یا خائن، فرق نمیکنه، جفتش اثرش یکیه. خب این اتفاق در دوران امیرالمؤمنین علیه السلام افتاده. حضرت دارن میبینن که معاویه با نهایت نکره و حیله‌گری داره دپو میکنه ظرفیت‌ها رو پشت این اهداف شومش. یه عده که جیره‌خوارش شدن، مزدورش شدن، خائنانه رفتن از امیرالمؤمنین جدا شدن و دارن ارزش‌ها رو دگرگون میکنن. یه عده جاهلانه دارن آب به آسیاب و معاویه میرزن. در این فضا چه اتفاقی میفته؟ امیرالمؤمنین تا میتونه یادآوری ارزش‌های صدر اسلام میکنه. دائم میگه سنت پیامبر باید احیا بشه، سیره پیامبر باید احیا بشه، مردم تقوا داشته باشید، مردم دشمن شناسی داشته باشید، مردم بصیر باشید، مردم ارزش‌هایی که صدر اسلام باعث عزت و افتخار و استقلال و سربلندی و نجات از خرافه و جاهلیت شده، دوباره داره اونا رو یادآوری میکنه. خب یادآوری خودش کنایه از غفلته. کی به من یادم میارن یه چیزی رو؟ ببین ساعت 5 قرار داشتیم ما، دیر شد، این وقتی که من غفلت کردم، یا احتمال غفلت داره از من میره، انگار داره دیر میشه، من حواسم نیست. وقتی یادآوری میکنن پیغمبرا وذکر فی الکتاب وذکر نعمت الله، پیغمبر تمام شأن تو فقط تذکر دادن است، انما انت مذکر، تو یادآوری کن. یادآوری وقتی موضوعیت دارد که قبلا میدانست و الان فراموش کرده، و الا چیزی رو که من اصلا نمیدونم تو چی رو یادآوری میکنی؟ اون مقام تعلیمه، مقام یادآوری نیست. امیرالمؤمنین بعد از 25 سال شروع کرده پر حجم تو هر خطبه و نامه و سخنرانی و گفتگویی ارزش ها رو یادآوری میکنه، ارزش ها رو یاده، حتی خصوصی هم با کسی حرف میزنه مثل کمیل ابن زیاد در حکمت 147 ارزش علم و عالم رو یادآوری میکنه. چون بشریت و امت اسلام و پیروان امیرالمؤمنین هر وقت از علم حقیقی که تو دست دانشمند ربانی است غفلت کردن، ارزش هاشون زیر رو شد. شما در دعای ابو حمزه ببینید، امام سجاد علیه السلام اشاره میکنه و میپردازه به حلاجی بزرگترین سرطان معنوی یک انسان مؤمن یا مسلمان. اونم اینه که انقدر خراب شده، خراب شده، خراب شده، حالا که به خودش اومده میخواد برگرده، نمیذاره خدا برگرده. مالی کل ما قلت و قد صلحت سریرتی و قرب من مجالس توابین مجلسی. خدای من چه مرگم شده، چند وقته هی با خودم قرار میذارم که دیگه برم باطنم رو اصلاح کنم و هم نشین اهل توبه بشم. ارزت لی بلیتون ازالت قدمی، دقیقا همون موقع و ایامی که اراده میکنم یه بلیه گرفتاری میاد جلوی پام، سست میشم. چی شده هر چند وقته هی میگم دیگه پاشم یه نیمه شبی با خدا مناجات کنم، دو رکعت نمازی بخونم، رابطه‌ام با خدا درست کنم؟ القیت علی نعاسا، دقیقا همون شب که برنامه‌ریزی میکنم چرتو میندازی به من، تو میندازی. برنامه‌ریزی نکردم برم گناه کنم و شب نذاری بیدار شم، برنامه‌ریزی کردم پاشم توبه کنم، تو میندازی چرتو به من. القیت علی نعاسا اذا انا نج، همین که میخوام پاشم دو رکعت نماز بخونم مناجات کنم خوابم میبره. فهمیدم که گیر گورم خیلی شدیده، تو نمیخوای دیگه برگردم. بعد 11 تا دلیل میگه، لعلک ان بابک ترتنی، لعلک لعلک لعلک، فهرست 10-11 علت این بیماری سرطانی معنوی مهلکی است که خدا دیگه نمیخواد خوب بشی. یکیش اینجاست، او لعلک فقط تنی مجالس العلماء، نکنه دیدی من چند وقت احساس نیاز و میل به این که برم پای منبر علما بشینم ندارم. بعد من رو دیگه محروم کردی، تو اصلا سنخت دیگه به ما نمیخوره، برو. ای حالا نرفتن این کار داشتیم، نه کار نداشتی، ذائقت دیگه با ذائقه معارف قرآن اهل به جور در نمیاد. وقتی ذائقت با ما جور در نمیاد، معلومه ذائقت با دشمن ما جور در بیاد. رضا کنارش چی میگه؟ اول علک رأیتنی آلف مجالس البتالین. منی که میگم بریم نیم ساعت درس اخلاق، میگم وقت ندارم، 5 ساعت پای تلویزیون، 10 ساعت با رفیقام میشینم چرت و پرت میگم، خسته نمیشم. نکنه دیدی من انس گرفتم با مجالس اهل بتالت، فبینی و بینهم خلیتنی، گفته بین اینا رو خالی کنید بذارید با هم خوش باشه. بین اونا که میخوام برم رامو باز بکنی، نه خوابم میگیره، نه مشکلی پیش میاد، نه مهمون ناخوانده ای، نه سردردی، نه دلدردی. 5 دقیقه میخوام نصف شب پاشم، چرتو میندازی به من. من فهمیدم که گیرم خیلی هم. حضرت داره میگه یه ارزش هایی از جامعه شما رفته، اینا رو باید برگردونید. یکیش علم و عالمان ربانیست، یکیش تقواست، یکیش بصیرت است، یکی چی؟ انقلابیگری. یعنی وایسیم ببینیم مایه عزت اولیه ما چه چیزهایی بود تو لایه ارزش ها، بریم این ارزش ها رو احیا کنیم. دشمن چه میکنه؟ دقیقا با ماهواره و اینترنت و شبکه اجتماعی و شایعه و تلویزیون و رادیو و حرف و سخنران و گوینده و عمامه به سر و غیر عمامه به سر، هدف گرفته ارزش ها رو، ارزش ها رو هدف گرفته. وقتی ارزش ها سوس شد، مخصوصا توسط آدم های اسم و رسم داری که قبلا خودشون انقلابی بودن، طلحه و زبیر وایستدن جلو ارزش ها، شریح قاضی داره خلاف ارزش ها رفتار میکنه که یه عقبه بدن اجتماعی داره، اینا خواص پذیرفته شده جامعه بودن. وقتی از منفذ انسان های نخبه، از منفذ تریبوندارها ارزش ها زیر سوال رفت، یواش یواش با اسم قرآن و برداشت های مختلف و صراط های مستقیم و تئوری قبض و بست، تئوری که شریعت و قرائت های مختلف و پلورالیسم و از این حرفا که همش زمان امیرالمومنین بود بدون استثناء، مردم همشون که اهل فهم این مبانی نیستن. مبانی پشت پوشیده است. ارزش ها به لایه گرایش ها ظهور میکنه، قابل حس، رفتارها هم عکس العمل طبیعی پذیرش یه ارزشن. تو به من بگو این میوه خیلی خوشمزه است، من خودم با سر میرم میخرم میخورم، و بگو اینجا اومدن خیلی خطرناکه، من خودم نمیام. تو فقط اینو دروغ یا راست تو من جا بنداز، من نمیام. 99% مردم تو عمرشون یک بار براشون سوال پیش نیومد که چرا فلان چیزو خوشم میاد، یعنی به مبانی کار ندارن. که میگم تو چرا تیپت اینجوریه؟ میگه خب من اینجوری خوشم میاد. میگه خب که دلیل نشد، من همونو دارم میگم. میگم چرا خوشت بیاد تیپت اینجوری باشه؟ خودم خوشش بیاد. میگم دیدی نشد، برو عقب. هر چیزی رو یه سوال پشترش بود، چرا من خوشم اومد که اینجوری باشم؟ دیگه چند درصد مردم به اون لایه هاش میرن؟ لایه های مبانی متاسفانه به خصوص از بی ارزگی ماها نتونسته شیرین و قابل فهم دست مردم بیاد. لذا مردم همینجور شناسنامه خیلی هاشو متدین. باز خدا رو شکر ما بلد نبودیم. در یک جلسه یک بزرگ انقلاب فرمود بعد از انقلاب هیچ چیزی به اندازه این کتاب های دینی دبیرستان و معارف دانشگاه بچه های ما رو از دین زده نکرد. چرا؟ چون فکر کردیم یه مش زندیق نشستن، ما میخوایم خدا رو به اینا ثابت کنیم، برهان علیت، برهان قدم و حدوث، برهان فلان. بابا این خدا رو قبول کرده، تو بیا این خدا رو به معرفتش برسون، هی تو ذهنش جنگ ننداز. بچه من 20 سال میره مدرسه و دانشگاه، یک بار با خدا سر چهار شاخ به شاخ نمیشه. خدا داره خدایشو میکنه، ما هم داره کار خود میکنه. اصلا از عرفان نابشیعه تو معارف ما خبری نیست. از این ور که ما خالی کردیم، از اون ورم جوانا میرن سراغ عرفانهای نوزور، مجبوریم بگیریم ببندیم بزنیمش. یه دلیلش اینه که ما مبانی رو مبانی کلامی بستیم. برادران عزیز که دستتون تو کار علمه، مبانی کلامی اصلا شأن نزولشون و تولدشون برای مبارزه با خصم بود. امام صادق هشام ابن حکم رو تربیت میکرد که با مسیح یهودی کافر بت پرست گاف پرست بره مناظره کنه، نه بچه شیعش رو اینجور تربیت کنه. اینا همه ویترینای امام صادق بودن که با دیگران مبارزه کنند، بلد باشن دینشون استدلالی بیارن. چرا؟ چون خلفای نامد به اسم ترویج علم همه نهله ها رو دکون داده بودن تو مدینه بهشون، به خیالش خودشون مغازه امام صادق رو بیرونق کنن. حضرت هم از این تهدید فرصت ساخت، تمام مبانی اینها رو زیر سوال بردن، خیلی مؤدبانه منطقی کلامی. اما تو داخل بچه شیعه ما باید یه مبانی کلامی دستش بدیم برای مبارزه با دیگران اگه شبهه‌ای کردن، اما خودش گرسنه است، تو باید قلبش رو اشراب بکنی از لذت چشیدن خدا. یکیش مناجاته، یکیش اینا رو کجا بردیم؟ امیرالمؤمنین علیه السلام حالا ببینید چه کار کرده. تو لایه عموم مردم دائما اصرار به ارزش ها، ارزش ها، ارزش ها. راه بردشون هم دو چیزی است که در واقع به یه جا برمیگرده. چرا مردم وادار میکنن به ارزش ها و مردم چجوری ممکنه بپذیرن حرف مولا رو؟ یک، یاداوری میکنن مردم یادتون میاد در دوران جاهلیت ما چقدر بدبخت بودیم. هزار سال که نگذشته، 30 سال گذشته، 40 سال گذشته، مثل انقلاب امروز ما 40 سال قبل اونو بریم ببینیم. علی علیه السلام از این راهبرد استفاده میکرد که ارزش های اول انقلاب از دست داره. چی؟ هی دائما تو نهج البلاغه میگه دوران جاهلیت یادتون نره، دوران جاهلیت یادتون نره. دختر زنده به گور میکردید بدون اینکه یک عقل منطقشو بفهمه. با دست خودتون بت درست میکردید، بعد میگفتید خداست، ازش میترسیدید. گاو ماده، گاو نر مریض میشد، گاو مادر رو میکشتید. زندگی وحشیانه قبیلگیتون بود، هی یاداوری یاداوری، هیچی بلد نبودید، خوندن نوشتن نمیدونستید، از علم و فرهنگ چیزی سرتون نمیشد، وحشی عقب مانده اینجوری بودید، هی اینو یادشون میندازه. با اینکه خود حضرت هم یه عربه، هویت ملیش عربه، میگه یادتون میاد ما اینجوری بودیم، یعنی عرب. اینو که یاد مردم آورد، خجالت، شرمندگی، سوز و عذاب وجدان اون دوره احیا شد، بعد بگه یادتونه پیامبر اومد ما رو از اونجا نجات داد. حیف بعثت پیامبر رو یادآوری میکنه. چرا انقدر اصرار داره؟ به جهت اینکه اونچه که ما رو از قهقرا به اوج رسون ارزش هایی بود که اسلام بر ما آورد. خب شما که تاریختون رو فراموش نکردین، 40 سال پیشتون رو ببینید، 40 سال بعد که الانه ببینید، ببینید چقدر اسلام شما رو تو لایه عمومی مردم هم هی اصرار به ارزش ها داره، تو خواص اصرار به مبانی داره، و این خواص بودن که بعد بیرفتن مبانی رو هم به مردم یاد بیدادن. ما قبل از انقلاب با دو وصف شناخته می شدیم در جهان: ایرانی، عقب مانده، وحشی. برای وحشی بودن اون که حق توحش بیدادیم رسمن، که فلان آمریکایی، کانادایی کجایی بیاد ایران 4 تا پیچ گوشتی بیاره که یه دونه پیچ کجای صنعت ما رو ببنده، چون ما وحشی هستیم ممکنه بخوریمش، یه حق توحش بدیم. رسما در این کشور مجلس یک ملت که مثلا به دروغ نمایندای ملت بودن، چه قانونی رو رفتن تو کاپیتولاسیون امضا کردن که اگر ماشین یه مرجع تقلید ایرانی و مسلمان اشتباهاً سگ یه آمریکایی رو تو خیابون تهران زیر کرد، دست بسته میبندنش میفرستنش آمریکا پدرشو در بیاره. و اگر یک مستشار مست لایعقل آمریکایی که شبونه از کابارهای تهران اومده بیرون، یه مرجع تقلید شما رو زیر بگیره، حق ندارید از گل نازکتر بگید، میره محترمانه کشورش، بهش میگن که یکم بیشتر مواظب باش. ما هم پذیرفته بودیم، امام هم فریاد کشید رو سرش، پدرشو در آورد. ما این بودیم از توحش. عقب ماندگی اونم که نماینده های دوره های مختلف مجلس زمان های قبل از انقلاب رسما میمدن میگفتن که ایرانی جماعت نمیتواند حتی یک لولهنگ بسازد، یعنی آفتابه. رسما میگفتن ما اگر بخواهیم آدم بشویم باید از فرق سر تا نوک با فرنگی بشویم. شاه ما ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، پهلوی، قاجار رو ور می‌داشتن با پول خودشون، چند لا پهنا پول از اینا می‌گرفتن، می‌دادن 2 هفته فرنگ می‌چرخوندن می‌آوردن، می‌شد مبلغ فرنگ. حتی اینقدر احمق و نادان بود اون شاه که نشسته بود هی با ذوق و شوق دیگه هی تعریف میکرد از چیزایی که اونجا چه ساختمونایی دارن، چه ماشینایی دارن، چه فلان دارن، دیگه حرف کم آورده بود از فضائل غربیا. مثل بعضی روشنفکرای امروز ما گفت اینا که تازه چیزی نیست، تو فرنگ بچه‌های 4 5 سالم عین بلبل انگلیسی حرف میزنن. بعد ما امتی زیر دست این احمقا بودیم. حضرت هی یادآوری میکنه بابا چقدر شما زود حافظه تاریخیتون از دست دادید. ما قبل از اسلام چی بودیم مگه؟ الان چی هستیم؟ کارمون البته قبلا به جای رسیده بود که رئیس جمهور آمریکا محرمانه تو جلو دوربین شاخوشونه میکشید، بعد شب میرفت محرمانه نامه فدایت شدن به رهبر انقلاب مینوشت، گفت اقلا بذارید ما یه بوق بزنیم. تو شما 48 ساعت تعلیق کنید انرژی هستیتونو که ما تو دنیا بگیم دیدید ما قول داریم تونستیم، بعد برین را بندازین، تو رو خدا آبرو ما رو نبرین. کارم به اونجا رسیده بود. همون ایرانی که یه لول هنگ نمیتونست بسازه کارش به کجا رسید؟ همین ایرانی که اول انقلاب پزشکاش هندی، پاکستانی، فیلیپینی بودن، امروز کجان؟ 500 تا 5000 تا 50000 تا متخصص در امریکا فقط ایرانی هن. ناساش مال ماست، اونش مال ماست. بابا ایرانی جماعت خودشو پیدا کرد به برکت اسلام، انقلاب اسلامی. عرب مسلمان شد، خودشو پیدا کرد، به اوج رسید. حالا فرهنگ بنی امیه به اسم ناسیونالیسم عربی بخواد همه ارزش‌ها رو برگردونه. مردم ارزش‌های عربیتون رو احیا کنید، ارزش‌های عربیتون رو احیا کنید، ارزش‌های عربیتون رو احیا کنید. چنان اینا رو احیا کردن که ارزش‌های اسلامی منفور شد. بعد از 20 و چند سال که مردم برای یک شهید این مملکت خودشون تیکه پاره میکردن و بعد از این همه سال هنوز نوجوانایی که زمان جنگ نبودن، لم یکن شیئا مذکورا، پا میشن میان راه یا نور، در این کشور وزیر ارشادی که رئیس جمهورش در روز تنفیذ روز رأی آوردن رأی اعتماد مجلس گفت ایشون که اصلا حرفی درش نیست، چون هر چی ایشون میگه منم و هر چی من میگم ایشونه، که الان اون ور آب نشسته دریوزگی میکنه. برای اینکه راهیا نور رو زمین بزنه رفت تخت جمشید رو احیا کرد، اسمش هم گذاشتن. آقا فرهنگ ایرانی خیلی عزیزه، کی گفته نیست؟ اما ایران از وقتی به اسلام گرایش پیدا کرد عزیز شد. بعد رهبر انقلاب برای اینکه جلو این پاتکشون رو بگیرن پاشتن رفتن همون سال شرمچه، چنان در وصف اون کار حرف زدن و شعر گفتن، بعد گفتن حالا بعضی پاشدن رفتن تخت جمشید برای ما احیا میکن. چقدر فاصله است. اینا که ارزش های ایرانی رو میخوان در مقابل ارزش های اسلامی قرار بدن، اینا والله ایرانی رو هم قبول ندارن. کلمت و حق یراد و بهل باطل، اینا میخوان از این استفاده کنن اسلامو بزنن. علی علیه السلام میگه انقلابی باشید. یعنی چی؟ ارزش های صدر اسلام رو شما دیگه لااقل فراموش نکنید. تو این سراسر هیاهوا شما چرا باورتون شده اینا دیگه کارآمد نیست؟ همون جور و ما بدلو تبدیلا بمونید، فرج نزدیک است. ان تنصر الله ینصرکم. زا ما چشممون به شدت روشن و قلبمون به شدت روشن است نسبت به امروز آینده انقلاب، به شدت. اگرم روزهای قبل اینقدر هشدارها رو دادیم، برای اینکه اصلا همون هشدارها چش ما رو روشن کرد، همونا ما رو یادآوری کرد که مردم، بچهای انقلاب، جبهه فرهنگی، اگر ارزش‌های اول انقلاب رو کوچک بشمریم، مایه عزت و افتخار اون از دست میدیم. در حالی که ما الان به مراتب از دهه 60 سرمایه دارتریم از نظر ارزشی. وایسید محکم ببینیم چه اتفاقی میفته. در و دیوار رو پر کردن از شبهه نسبت به این مسائل. من چند روز یه فرصت نمی کردم تو شبکه‌های اجتماعی، یه آقایی شروع کرده بود با استفاده از نهج البلاغه به خیال خودش و امیرالمؤمنین شبهاتی ایجاد کرده بود و دیدم از در و دیوار هی پیام میاد که آقا یکی اینا رو جواب بده، این که اصلا همه چیش رو ریخت به هم و فلان کرد و بیسار کرد. 10-11 تا شبهه مطرح کرده در مورد مقایسه خواسته بکنه زیرکانه بین حکومت امیرالمومنین و حکومت ولایت فقیه و بگه این اصلا حکومت اسلامی نیست، اما خیلی با زیرکی و ادبیات خیلی به نظر خودش علمی. دیگه بالاخره امروز لطف خدا فرصت کردیم و این جوابهاشو نوشتیم، امیدواریم که ایشون هم نیتش خیر بوده، جوابها رو بخونه و هدایت بشه به امید خدا. اما تو مجموعه ها خیلی متاسفانه زیاد پخش شده. من اینا رو بعضیاشو براتون میخونم از رو و اصرار دارم که دوستان انقلاب اسلامی بدون هیچ مجاملهی وایستن و دفاع کنن، اما متقن مستدل. خود اینا فرصته برای ما، اینا میخوان تهدید درست کنن، ولی برای ما فرصته، به شرط اینکه باشیم و بتونیم انشاءالله جواب بدیم. صلوات بفرستیم. این آقا که از بدشانسی فامیلیش هم شبیه ماست، یه تعداد زیادی شبهه کرده که همه را مستند به امیرالمومنین علیه السلام میکنه و انشاءالله امروز ما یکی یکی میخونیم و خدمتتون جواباش هم میدیم با جلسه رو ختم میکنم. اولین نکته ای که ایشون اونجا ادعا کرده، بذارید من مقدمه که خودم اول نوشتم بخونم، بعد یکی شبهه رو اشاره میکنم جوابشو میخونم. نوشتم: مطالب این بزرگوار مصداق این جمله امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه است که کلمت و حق یراد و بهل باطل، یعنی سخن حقی است که از آن قصد باطل شده است. ردیف کردن قطره ای از دریای فضائل مدیریتی امیرالمؤمنین با نیت زیر سوال بردن حکومت ولایت فقیه شبیه همان کاری است که خوارج با مولا کردند. بعد از حکمیت شعار می‌دادند لا حکم الا لله، تا در لفافه این جمله به ظاهر حق به مقصود باطل خود یعنی کافر و ناحق شمردن علی علیه السلام بپردازند. اما جملات مطرح شد. یکی ادعا کرده که امیرالمومنین علیه السلام هیچ وجه اجازه نمیداد نه به خودش به عنوان حاکم نه به عمالش که به حریم خصوصی مردم کاری داشته باشه. حتی وقتی گفتن در فلان جا دارن یه زن و مردی خلاف میکنن، حضرت گفت به شما چی ربطی داره؟ چشاشو بس رفت تو اومد، گفت من که چیزی ندیدم و رفت. بله، جواب دادیم. درباره حریم خصوصی امام راحل عظیم الشان در زمان خود فرمان 8 ماده‌ای صادر کرد که در آن برای حریم خصوصی افراد حرمت بسیار بالایی قائل شد. می توانید مراجعه به اینترنت کنید، مطالعه کنید. اما اگر حریم خصوصی بهانه ای شد برای توطئه علیه اسلام و ارزش ها، مانند خانه های تیمی منافقین سابق و کنونی، باز هم حرمت دارد؟ اگر فسق و فجور از عنوان گناه فردی تغییر کرد و به حربه شیطانی در جنگ نرم برای به فساد کشیدن روح و عقیده و جسم جوانان امت اسلامی تبدیل شد، بازم حریم خصوصی است؟ البته کسی حق تفتیش عقاید و تجسس مسائل اخلاقی مردم را در محیط خانه و حریم خصوصی ندارد، همچنان که در نظام اسلامی ما هم همین گونه است. اما اگر مکانی، حتی مکانی به تقدس و احترام مسجد، مرکز فتنه شد، دیگر حرمت دارد؟ مگر پیامبر دستور سوزاندن و تخریب مسجد ضرار را صادر نکرد؟ دو، ادعا کرده که آقا اصلا امیرالمومنین برای خودش حق حاکمیت قائل نبود، مردم اومدن بیعت کردن این حق رو به امیرالمومنین دادن. اصلا قائل نبود، حق خدا دادیست. کی گفته حکومت حق خدا دادی ولی فقیه و امام و ایناست؟ امیرالمومنین هم حقی نداشت، مردم هن که مشروعیت میدن به حکومت امیرالمومنین. نوشتم استنباط ایشان در پذیرش و عدم پذیرش حکومت استدلالش هم به چی بوده؟ گفته خودش در نهج البلاغه میگه که مردم منو رها کنید، برید، من نمیخوام بپذیرم. همین حرفایی که خودمونم اینجا خوندیمش. استنباط ایشان در پذیرش و عدم پذیرش حکومت توسط مولا و نقش بیعت مردم در حقانیت حکومت ایشان بسیار سطحی و ناپخته است و نتیجهش این است که علی علیه السلام مشروعیت خود را از رأی و بیعت مردم گرفته است، در حالی که طبق نص قرآن اصل ولایت و مشروعیت آن فقط از اذن و نسب توسط پروردگار است و نقش مردم مقبولیت بخشیدن به این حق و ولایت است، نه مشروعیت. علی علیه السلام وقتی خانه نشینم هست ولایت دارد، این ولایت فقط در جامعه عملی نمی شود. وقتی مردم بیعت کردن راه عملی شدنش میاد. کسی به امام امامت نمیده، ولایت نمیده، حق حاکمیت نمیده، خدا داده. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و هم راکعون و یؤتون الزکات و هم راکعون. به راستی اگر مولا حکومت را حق خدا دادی نمیدانست این گونه که شما ادعا کرده این، پس چرا اولا در جای جای نهج البلاغه سخن از غصب حق خلافت میزند؟ یه حقش نبوده که، چرا میگه غصب کردن؟ مردم رفتن با ابوبکر بیعت کردن، دادن به اون. حق اون نبوده، حق علی هم نبوده، مردم دادن. اگر امیرالمومنین حق حکومت را حق خدا دادی نمیدانست، پس چرا اولا در جای جای نهج البلاغه سخن از غصب خلافت و حق خود بعد از رحلت پیامبر میزند؟ از باب نمونه مراجعه کنید به خطبه سوم نهج البلاغه، خطبه شقشقیه، تا ببینید حضرت حکومت را حق خدا داد خود میدانست یا نه. میفرماید آگاه باشید به خدا سوگند فلانی، یعنی ابوبکر، جامعه خلافت را برتن کرد در حالی که میدانست جایگاه من نسبت به حکومت چون محور آسیا بس به آسیا. بعد تو ادامه میگه پس من ردای خلافت رها کرده و دامن جمع نموده از آن کنار گیری کردم. اینجا ببینید میگه حق من بود ازش گذشتم و در این اندیشه بودم که آیا با دست خالی برای گرفتن حق خود به پا خیزم یا در محیط خفقانزا و تاریکی که به وجود آوردن صبر پیش سازم. باز دوباره چند خط بعدش می فرماید با دیدگان خود می نگریستم که میراث مرا به غارت می برند. یعنی از پیامبر به من رسیده بود، ازم گرفتن. از طرف دیگر اگر حکومت را به جای خدا دادی بودن مردم دادی بدانیم، همانطور که مردم بعد از قتل عثمان، این این عبارتشه، بعد از قتل عثمان با اصرار شدید و بی سابقه از او خواستند که حاکم شود، باید وقتی مردم از علی روی برگردانده و از اطاعت او سرباز می زدند هم حکومت را رها می کرد. مگه نمی که مردم دادن، مردم هم حالا گرفتن، چرا حضرت ول نکرد تا آخر لحظه؟ یه روزی مردم ریختن در خونش مثل شتورای تشنه، یه روزی هم برگشتن گفتن نمیخوایم. حضرت اون روز که اومدن پذیرفته، اون روز که نمیخوان ول نمیکنه. مگه تو نمیگی مردم دادیه؟ باید وقتی که مردم از او روی برگردانده و از اطاعت او سرباز میزدند نیز حکومت را رها میکرد، در حالی که چنین اتفاقی نیفتاد و مولا تا لحظه آخر در مسند حکومت علارغم میل مردم ماند و با کسانی هم که تلاش در براندازی حکومتش داشتن به شدت جنگید، حتی با همسر پیغمبر. 3. گفته امیرالمومنین وقتی حاکم شد گفت بیاین از من انتقاد کنیم، منم مسئول از خطا نیستم مگر خدا به من رحم کند. خیلی خوب، همه 10 تا اشکالش هم هیچ کدوم سند نیورده ها، بعضی ها شما خودم براش جور کردیم من نهج البلاغه پیدا کردیم. جوابش رو دادیم، اولا انتقاد از حاکم با نصیحت حاکم متفاوت است. در کتب جوامع روایی مثل اصول کافی بابی وجود دارد تحت عنوان باب و وجوب نصح ائمه المسلمین، یعنی باب روایات وجوب خیرخواهی برای ائمه مسلمین. نصح، نصیحت، یعنی خیرخواهی، نرفتن داد و بیداد سر امام کردن. این بخواسته اینو در بیاره. پس اولا که اونی که تو نظرت برداشتت از انتقاد روایت بگه نصیحت ائمه مسلمین، یعنی خیرخواهی. ثانیاً آیا نویسنده محترم که برگشته میگه امیرالمومنین گفت منم از خطا مسئول نیستم مگر خدا رحم کنه، بیاد به من تذکر بدید، یعنی من خطا میکنم شما منو درست کنید. آیا نویسنده محترم به عصمت امیرالمومنین هم عقیده ندارند؟ چگونه کسی ادعا میکند به عصمت اهل بیت علیهم السلام اعتقاد دارد ولی احتمال خطا در عملکرد امیرالمومنین میدهد و برای پیشگیری و اصلاح آن خطاهای احتمالی انتقاد مردم را راه حل می شمارد؟ آیا قرآن نخوانده است که می فرماید مؤمنین هیچ حق اختیار و انتخابی در مقابل امر و حکم خدا و رسول خدا ندارند؟ ما کان لهم الخیره اذا قضى الله و رسوله امرا. وقتی پیامبر به یه نتیجه رسید دستور داد، حتی حق این که بررسی کنید ندارید، قبلش میتونید بید مشورت بدید. آیا نخوانده است که میفرماید نه چنین است که میپندارند، به پروردگارت سوگند ایمان نمی آورند مگر این که هرگاه مشاجره بین آنها رخ داد فقط توی رسول الله رو به عنوان حاکم بپذیرند و پس از قضاوت کردن تو ذره دلخوری از حکم و داوری تو در درون خود احساس نکنند و کاملا تسلیم تو باشند. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدو حرجا فی انفسهم مما قضیت و یسلمون که تسلیم. قرآن داره میگه تو هر چی میگی باید بگن چشم، و تو میگی نه احتمال خطا دارن، مردم میان نصیحت میکنن یا به قول تو انتقاد میکنن. بله. ادعای بعدی گفته اصلا ما در حکومت علی حصر خانگی نداشتیم. بعد حجتش چیه؟ میگه وقتی امیرالمومنین گفت پاشیم بریم به جنگ طلحه و زبیر، سعد ابی وقاص گفت من نمیام. حضرت نگفتن این رو بگیرید حصر خانگیش کنید. جواب درباره سعد ابی وقاص و حصر خانگی هم برادر ما دانسته یا ندانسته به وادی مغالطه افتاده است. اولا ماجرا طبق حکمت 15 نهج البلاغه این بود: به هنگام حرکت امام برای سرکوب شورشیان بصره یعنی جنگ جمل، به سرکردگی طلحه و زبیر و عایشه، سعد ابی وقاص، محمد ابن مسلمه، عبدالله ابن عمر و اسامه ابن زید، 4 صحابه بزرگ حاضر به حرکت نشدن، گفتن ما نمیایم. امام علیه السلام پرسید چرا آماده حرکت نمیشوید؟ گفتن از این که مسلمانی رو بکشیم ناراحتیم، این که تعطیلی بصیرتشون. حضرت پرسید آیا بر بیعت من وفادارین؟ فرق قصه رو با حصر خانگی ببینین. فرمود آیا حالا جنگ نمیایید، حرفمو گوش نمیدید، بیعتمو هنوز قبول دارید یا اونم؟ گفتن نه، بیعت شما رو هنوز قبول دارم. گفتن آری. فرمود پس به خانه هایتان بروید. و بعد درباره اونها دو جمله فرمود، فکر کردی تایید کرد اینا رو، دو جمله فرمود. یکی در همین حکمت 15 هم و بعد درباره اونها دو جمله فرمود که نشان از بی بصیرتی، جفاکاری و فریب خوردگی آنها بود. نخست فرمود هر فریب خورده ای را نمیتوان سرزنش کرد، حکمت 15. و بعد فرمود حق را خار کردند و باطل را نیز یاری نکردند، حکمت 18. بنابراین اول این افراد علیه امام قشون کشی و فتنه گری نکردند، ولی موسوی و کروبی فتنه و قشون کشی کردند به قصد براندازی. اونا را حصر خانگی کردیم، به تعبیر حضرت آقا به آقای مطهری گفتن خیلی حکومت به اینا ارفاق کرده، اینا را حصر کرده، ولی حکمشون محاربه، محارب حکمش قتله. ثانیاً به همین مقدار هم که حاضر نشدن در رکاب حضرت باشند، امام دستور داد به خانه هایشان بروند. چه بسا منظور این است که حق ندارن در صحنه های اجتماعی حضور بیابند. یعنی همینا مگه راه میافتاده این واقعا میتینگ را مینداختن، معلوم نبود حضرت به این راحتی نازم. گفت برید خونتون بشینید. ثالثاً آنها را مجرم دانست که هم مفتون و فریب خورده فتنن، هم حق را خار کردند. رابعاً از اونها اعتراف گرفت که بر بیعت من باقی هستید یا نه. چه بسا اگر میگفتن نه، حضرت هر 4 نفر آنها را برای آنکه در کوفه فتنه به پا نکنند یا در مدینه، به مجازاتی مانند حصر خانگی گرفتار میکرد. اما از آن طرف طلحه و زبیر اصلا قصه شون با این را فرق میکرد. طلحه و زبیر را به جرم آن که علیه حکومت اسلامی قیام کرده و فتنه به پا کردن مستحق مرگ و شایسته جهنم میدانست و با آنها مبارزه کرد. پس مضحک است که با تمسک به بی‌بصیرتی عاجزانه سعد ابی وقاص ها، فتنه‌گرانی علنی مانند موسوی و کروبی را مظلوم و حکومت اسلامی را ظالم جلوه بدهیم. نکته بعدی گفته هستند در حکومت امیرالمومنین ما زندانی سیاسی نداشتیم. بعد استشهاد کرده به کی؟ طلحه و زبیر. میگه طلحه و زبیر اومدن بعد از خلاف که حضرت به حکومت رسید، گفتن به ما یه بخشی از حکومت رو بده، حضرت نداد. رفتن مکه، اینجوری نوشته ایشون، رفتن مکه همسر پیامبر و فلان حرف رو تحریک کنن و مردم رو جمع کنن که بیان علیه امیران جنگ بندازن. حضرت با این که میدونست اینا نیتشون چیه اینا رو حصر نکرد، زندانی سیاسی نکرد. پس حضرت اصلا زندانی سیاسی قبول نداشت. ماجرای زندانی سیاسی هم در کلام این برادر از نکاتی بود که تعجب بنده را از عدم فهم مسائلی به این پیش پا افتادگی برانگیخت. آیا زمانی که طلحه و زبیر مدینه را به قول ایشون به قصد مکه و تدارک نمودن جنگ جمل ترک نمودن، هنوز دست به اقدامی علنی حتی در سطح اقدام سیاسی زده بودند؟ تا بگوییم علی چون آنها را زندانی نکرد پس زندانی سیاسی در حکومت علی معنایی نداشت؟ اونا فقط نیت داشتن برن، با نیت که نمیشه کسی رو گرفتار کرد، اقدامی نکردن که. آن دو شقی که نه در مدینه سخنرانی سیاسی کردن، نه میتینگ برگزار کردن، نه مصاحبه علیه امیرالمومنین کردن، پس باید برادر ما اول مفهوم جرم سیاسی را بفهمد و بعد ریسمان را به آسمان ببندد. حالا شما جواب مرا بدهید، چرا علی علیه السلام با مجرمان سیاسی مانند طلحه و زبیر کاری شدیدتر از حصر و زندان کرد و برای کشتن و سرکوب آنها لشکرکشی نمود؟ چون آنها لشکر کشیده. تا کسی جرم سیاسی رو عملی نکرده که حصر نداره، که زندان نداره، که نیت کرده بودن تا اقدام نکردن که نمیشه قصاص قبل از جنایت کرد. نکته بعدی میگه ببینید امیرالمومنین حتی در جنگ با طلحه و زبیر اجازه نداد یارانش یه تیر پرت کنن. اونا اولی رو پرت کردن، یکی رو کشتن یا زخمی کردن، حضرت گفت شما صبر کن. دومی به آسمان هر دفعه نگاه کرد گفت خدای شاهد داشت، اللهم مشهد، ببین ما شروع نکردیم. سومی رو که زدن شروع کرد به جنگ و خدای تو شاهد باش که ما شروع کننده نبودیم. خب گفته پس علی جنگ طلب و ماجراجو نبود، یعنی حکومت اسلامی جنگ طلب و ماجراجو کجا؟ سوریه، لبنان، یمن، فلان. جوابش همان گونه که علی علیه السلام ماجراجو و جنگ طلب نبود، جمهوری اسلامی هم ماجراجو و جنگ طلب نبوده و نیست و نخواهد بود. ما در کدام صحنه و به کدام کشور حمله کرده ایم یا دنبال آتش افروزی بوده ایم؟ اگر این گونه بودیم باید بلافاصله بعد از فاجعه مکه در سال 66 به عربستان خبیث حمله می کردیم و انتقام می گرفتیم و خیلی موارد دیگه. نکند یادتان رفته است که صدام با تحریک اربابانش به کشور عزیز ما حمله کرد؟ مگر یادشان رفته که 38 سال از آمریکا و انگلیس و اذنابشان از هر فرصتی برای ضربه زدن به ملت و دولت و منافع ما استفاده کرده است؟ از ساقط کردن هواپیمای مسافربری ما توسط ناو آمریکایی در خلیج فارس تا ترور دانشمندان و غیره. پیشنهاد می‌دهم منبع اطلاعات خود را از بی بی سی، وی او ای و رادیو اسرائیل تغییر دهید، شاید کمی به حق نزدیک شد. نکته دیگه گفته بعد از جنگ طلحه با جنگ طلحه و زبیر جمل که اینا کشته شدن، عجیب چیزی گفت. حضرت اومدن بالا سر جنازه طلحه گریه کردن، گفتن ای کاش من 20 سال پیش مرده بودم، نمیدیدم تو اینجا زیر آفتاب موندی جنازت. کاش 20 سال پیش از این مرده بودم و کشته تو را افتاده بر زمین و زیر آسمان نمیدیدم. جوابش رو دادیم. این ادعا که بعد از جنگ جمل حضرت بر پیکر طلحه گریست و خطاب بو همچین حرفی زد، معلوم نیست از کجا استخراج شده، در حالی که این عبارت صحیحش در نهج البلاغه در خطبه 219 چنین است. طلحه در این حضرت وقتی اون کنار جنازه طلحه رد شدن این جملات رو فهمید. برید خطبه 219 رو باز کنید ببینید. طلحه در این مکان غریب مانده است، به خدا سوگند خوش نداشتم قریش را زیر تابش ستارگان کشته و افتاده ببینم. اصلا رو طلحه که زوم نکرد، گفت کلن قریش حیف اومدن خودشون بیچاره کرده. به خدا سوگند خوش نداشتم قریش را زیر تابش ستارگان کشته و افتاده ببینم. به خونخواهی بر فرزندان عبد مناف دست یافتم، ولی سرکردگان بنی جمح را از دستم گریختم. ملاحظه بفرمایید در این عبارات نه حرفی از گریستن امام بر طلحه است، نه اینکه کاش 20 سال پیش از این مرده بودم و اصلا حسرت حضرت بر شخص طلحه نیست، بلکه بر کل کشتگان از قریش بود. بالاتر این که امام علیه السلام قبل از آغاز جنگ طلحه و زبیر را از حزب شیطان معرفی می‌فرمود و به خدا سوگند می‌خورد که چنان گردابی برای آنان به وجود می‌آورم که جز من کسی نتواند آن را چاره کند. آنها که در آن غرق شوند هرگز نتوانند بیرون بیایند. خطبه دهمه. نکته دیگه عزیزمون اومده اینا رو سریع میخونم. میگه امیرالمومنین با طلحه و زبیر و دیگران جنگید، اما هیچ وقت نگفت اینا منافقن، نگفت اینا فتنه‌گرن. ولی شما به چهار تا آدمی که سر انتخابات شده میگه هی میگید فتنه‌گر و منافق. جوابش ادعای فتنه‌گر و منافق نخوندن فتنه‌گران همان نسبتی دروغ است که به مولا دادند. امسال هم تو جلسه هیئت دولت رهبر انقلاب عمدن حکمت اول نهج البلاغه که در مورد فتنه است خوندن، دوباره به صراحت فتنه 88 یادآوری کرد. به بعضی زور اومد. ادعای فتنه‌گر و منافق نخواندن فتنه‌گران همان نسبت دروغی است که به مولا دادند. کافی است معنای این عبارت ها را از کسی که کمی زبان عربی میداند بپرسید، که در خطبه 13 درباره اصحاب جمل که طلحه و زبیر سرکرده شونند فرمود کنتم جند المرأه، شما سربازان یک زن بودید، و اتباع البهیمه، پیروان یک حیوان بودید، یعنی اون شتر، رقا فعجبتم، شتر صدا میکرد شما اجابت میکردید، و اقرا فهربتم، وقتی ما پی کردیم شتر رو همه تون در رفتید. حالا ببین حضرت میگه منافقید یا نمیگه. اخلاقکم دقاق، اخلاقتون که پسته، و عهدکم شقاق، عهد شکنیتونم که دیدیم، و دینکم نفاق، اصلا دین شما نفاقه. یا القابی نظیر حزب شیطان، مفتون، خارکنندگان حق و غیره را ندیده اید یا نمیخواهید ببینید. نکته هشتم میگه امیرالمومنین، نمیدونم بیچاره اینو چه ربطی به بقیه داشته اینجا هم بهش گفتم، میگه امیرالمومنین همیشه بیت المال مستوونو به ایرانیا میسپرد و میگفت ایرانیا همونجوری که قبل از اسلام امین ترین مردم بودن، بعد از اسلام اینا از همه امین ترن. من نوشتم سپردن بیت المال به ایرانیان مسلمان شده اگرچه مطلب خاصی نیست که بخواید از آن قبایی ضد نظام بسازید، و من نمیدانم واقعا در لابلای این همه شبهه که انشاءالله از بی اطلاعی و ناآگاهی مطرح کرده اید نه از بیماردلی و فتنگری، این نکته چه جایگاهی داشت. ولی به هر حال اولا ادعای بدون دلیل است مثل سایر ادعاهایتون، ثانیا خلاف آن به وفور در نهج البلاغه وجود دارد. از نامه 53 به مالک اشتر و سپردن مسئولیت به محمد ابن ابی بکر و غیره، و دریغ از سپردن بیت المال به یک نفر ایرانی حتی جناب سلمان فارسی. نکته بعدی میگه مردم علی علیه السلام وقتی رهبر جامعه بود رفت تو شهر انبار، این تو نهج البلاغه است، مردم یه دفعه ریختن جلو مرکبش بدو بدو کردن، نگه داشت، گفت این چه کار جاهلانه است میکنی؟ گفتن رسم ماست، حاکمانمون اینجوری احترام میکنیم. فرمود تو این دنیا که خودتون رو خار میکنید اون طرف هم که عذاب میشید، برای حاکمتون هم که سودی نداره، این چه رسمیه؟ بعد خواسته بگه چرا رهبر انقلاب میره تو این ور اون ور میریزن مردم جلو مرکبش، چی نمیگه؟ پس این حکومت علوی نیست. اما ماجرای دویدن مردم شهر انبار جلوی مرکب علی و نهی ایشان از این کار هم از نکات جالبی است که نشان می‌دهد جناب فلانی که این شبهات کرده اندک اطلاعی از اصول فقه و قواعد فقهیه هم ندارد، چه رسد به تخصص. و ایشان با این برداشت قشری می‌خواهد تلویحا نوع ورود رهبری و مسئولان جمهوری اسلامی به شهرها و استقبال با شکوه مردم از آنان را زیر سوال برده و آن را خلاف سیره علوی و اسلام ناب جلوه دهند. در فقه شیعه قاعده یا اصلی داریم تحت عنوان رعایت مقتضیات زمان و مکان، که مختصرا به این معناست که همه احکام مانند نماز ثابت و اولیه و غیر قابل تغییر نیستند. بخشی از احکام شرعی تابع شرایط زمان و مکان هستند. نمونه این گونه از احکام را در حکمت 17 نهج البلاغه می‌بینیم که وقتی شخصی سوال یا اعتراض بکند که علی جان مگر پیامبر نفرمود موها و محاسنتان را رنگ کنید و شبیه یهودی ها نباشید، تخذبو ولا تشبهو بالیهود، شبیه یهودی ها نباشید که مو و ریش سفید نگه می دارن. حضرت فرمودند برادر، آن زمان که پیامبر چنین دستوری داد برای این بود که یاران اسلام کم عده بودند، یاران اسلام کم و دشمنان زیاد بودند، رنگ کردن مو و محاسن باعث می شد در نظر دشمنان یاران پیامبر همه جوان دیده شده و بترسند. در واقع این یک تاکتیک عملیات روانی بود برای آن دوره که اسلام ضعیف بود. حضرت مثلا تو جنگ 5 تا دیگ قضا کافی بود، میگفت 100 تا دیگ روشن کنید دشمن وحشت کنه، بگه او چه لشکری داره، اینا تاکتیکه. اون موقع اینجوری بود. بعد حضرت بهش گفتن ولی حالا که حکومت اسلامی فراگیر و قدرتمند شده، این عمل هیچ تأثیری در استحکام اقتدار حکومت ندارد، پس هر کسی خواست رنگ کند، هر کس نخواد رنگ نکند. حالا در ماجرای نوع استقبال مردم از حاکم اسلامی دقیقا همین است. آن روز علی مردم شهر انبار را از دویدن جلو مرکبش نهی فرمود، برای اینکه حکومتش چنان گسترده و قوی بود که با این امور بر اقتدارش افزوده نمی شد. ولی امروز که بوقهای صهیونیستی در صدد القای جدایی امت از رهبری و حاکمیت هستند، اتفاقا این استقبالش عاشقانه نوعی تاکتیک ضد عملیات روانی دشمن و نشان دهنده اوج و عمق دلبستگی امام امت است. و نکته آخر، میگه علی علیه السلام با اینکه خودش حاکم بود، یه مشاجره بین ایشون و یک کس دیگری که ظاهرا یهودی هم بود سر یه چیزی پیش اومد، رفتن دادگاه و در دادگاهی که قاضیش نیروی خود امیرالمومنه، به نفع اون طرف مقابل حکم شد و حضرت حتی بهش اعتراض کردن که چرا منو بیشتر تحویل گرفتی. یعنی در دادگاه‌های ما دوم، میگه علی یه پیرمردی رو دید که داره گدایی میکنه، گفت چرا گدایی میکنی؟ گفت جوون که بودم ازم کار کشیدن، حالا که پیر شدم دیگه مسیحی هم بود. بعد حضرت ناراحت شد و گفت تا جوون بود شیرش رو کشیدید، حالا که پیر شده کاریش ندارید، از بیت المال بهش بدید. خب خیلی خوب. در مورد تن دادن علی به حکم قاضی و نیز رسیدگی به پیرمرد مسیحی، ایشان خیال کرده با بیان این دو نکته نظام اسلامی را زیر سوال میبرد، در حالی که هر دو مورد هم در حکومت اسلامی ساری و جاری است. در حکومت علی هم قاضی خائن داشتیم، ما نمیخوام بگم تو اسلام ایران همه قاضیا حکمشون درست، اما اینایی که تو میگی که الانش هم هست. آیا تاکنون رهبری عزیز ما برای خودش حقی خارج از قانون قائل شده است؟ چقدر شخصیت‌های بزرگ که خودشان یا فرزندانشان به تیغ عدالت حکومت اسلامی مبتلا شدند و بخشی از آنها همین الان در زندانند و برخی فرار کرده و به دامان شیطان بزرگ پناهنده شدند، از جمله 300 نفر از اذناب خاتمی که شما و بزرگتان افتخار به شاگردی وی می‌کنید. به اعتراف سازمان ملل، ایران بهترین کشور از نظر رعایت حقوق اقلیت‌های مذهبی است. همه آنها در مجلس ما نماینده دارند و از تمام حقوقی که یک ایرانی شیعه برخوردار است برخوردارند. حتی از نظر عاطفی رهبری عزیزمان همانطور که به دیدار شهدای مسلمان و شیعه می‌روند، به دیدارش دیدار و تفقد از خانواده شهدای اقلیت‌های مذهبی هم می‌روند. در پایان ضمن نصیحت به دوست عزیزمان که کمی از پرده جهل و شبه افکنی بیرون بیاید و به جای نقل مطالب بی سند یا ناقص سانسور شده، تمام نهج البلاغه را بدون غرض و پیش‌فرض بخواند. جمله پایانی وی را به خودشان یادآور می‌شوم که علی را باید به عمل کردش شناخت، نه با وهم و خرافات. علی به عدلش علی شد. خدای تو را قسمت می‌دهیم به حق امیرالمؤمنین، قلب ما رو از کدورت نسبت به اهل ایمان نظام اسلامی رهبری عزیز پاک بفرما. صلوات.